السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء بك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نبود. روشنی داشته باشیم که بعد بتونیم از اون استفاده کنیم برای مقابله. مقدمه این بحث اینه که ما حقیقت وجودیمون همون قلب یا حقیقت وجودیمونه. یه چند تا تعبیر هم تو قرآن هست هم تو لسان اهل علم، اهل اخلاق، اهل عرفان. این تعابیر انشاءالله توی مباحث خود همون سیر و سلوک عرفان عملی مفصل عرض میکنیم. یک اشتراکی با هم دارن، بحث نفس، روح، قلب، عقل. البته باز تو همون واژه قلب یه واژه های دیگه مثل فؤاد، صدر و چند تا واژه دیگه هست که اینا
گاهی وقتا
به یک حقیقت اشاره میکنن، منتها با زاویه های دید مختلف. مثلا فؤاد همون قلبه و اما از دو زاویه. به همین خاطر هم هست که آیاتی که توش به کلمه فؤاد داره یک مفهوم خاصی رو القا میکنه، در سیاق خاصی کلمه فؤاد توی قرآن میکنه. همینطور بحث قلب، همینطور بحث عقل، همینطور بحث نفس. اینا یک تفاوتایی با هم دارن. اینجا چون میخواییم عقل و قلب رو به کار ببریم، این دوتا رو یه توضیح اجمالی بدم. حقیقت روح ما یک حقیقتیه که درجات متفاوتی از وجود رو داره. مثل این نور، این همین نوری که از این پروژکتور میاد بیرون یک درجه است. شما میگین این پروژکتور مثلا 500 وات، بنظر شما 500 وات این نورش
این از 500 وات تا 1/500 به وات نورش تفاوت داره. 500 واتش کجاست؟ همون جایی که نور داره بیرون میاد. یعنی اگر این وات، حالا من نمیدونم، واحد اندازه‌گیری شدت نور که نیست، اون واحد مصرف برق باشه، ولی فرض میکنیم وات واحد نور بود اصلا، 500 درجه. شما وقتی که تو 30 سانتی اون وایسادین، درجه نورش با وقتی که اینجا وایساد باشین یکیه، یک نوره دیگه، نه این که اینجا هست که غیر اون نیست. روح ما یه همچه حقیقتی، اون اعلا مرتبهش، یعنی همون دن اون پروژکتوره، یک حالت قدرت، وسعت وجودی، قوت وجودی داره که قوت وجودیش هم رتبه ملکه، ملک مقرب. درست شد؟ این اون درجهش. این همینطور میاد پایین پایین. در یک مقطعی اگر مقطع بزنیم، این قوت وجودیش به اندازه ملائک عالم مثال یا عالم برزخ. بیاد پایین تر، قوت وجودیش میشه به اندازه تدبیر یک شیء. یه مثال بزنم. خوب این مثال رو لطفا دقت کنیم. فرض کنیم که یک گرگ آمد دست شما رو گاز گرفت. بذار اینجوری بگم، چشاتون رو ببندیم، همه ببندیم، ببندیم، خودتون رو تصور کنیم، یک گرگ آمد پاتون رو گاز گرفت، پاتون رو کند. درست شد؟ حالا برگردیم، دردتون آمد؟ دردتون آمد؟ نه. ترسیدین؟ آره؟ بازم نه. همین رو تو خواب میبینین، همین خواب میبینین که یک گرگ وحشی خیلی بزرگ، مهیب، آمد گاز گرفت شما. حالا چی میترسین؟ نه. بعد دردتون میاد یا نه تو خواب؟ چه فرقی میکنه؟ هر دوش یک فعل و انفعالی بود در ناحیه کجای شما؟ تو دست و پاتون که نبود، تو جسمتون نبود، تو کجای شما بود؟ توی قوه خیال شما انجام شد. قوه خیال مثل فرض کنید که تو ذهنش، بگیم تو ذهن شما بود. چی شد که الان نترسیدین، دردتون هم نگرفت، ولی اونجا هم ترسیدین هم دردتون گرفت؟ فرقش چیه اگه گفتین؟ ببین، من الان یه چیزی براتون تعریف میکنم. فرض کنین من فیلم سنگسار سریا رو براتون تعریف میکنم. یه کسی یه زنی رو به ناحق، مثلا یه آخوند و یه مثلا فرسته که فرد مذهبی، ازش تقاضای سودی داشتن، شاید دیگه سنگسار سودن، بعد اونم تن نمیده، بعد اونم یعنی چی کار میکنن؟ یه پاپوش براش درست میکنن و بعد هم میگن این مثلا فحشا مرتکب شده و سنگسارش میکنن. ناراحت شدین الان؟ نشدین که نه؟ اشکتون هم که جاری نشد نه؟ همین فیلم رو نشونتون میدن اینجا. شما هم حواستون پرت نشه از فیلم. ده جا کار داشته باشین، هی وسطش استوب کنین برین کارتون، ولی ذهنتون متمرکز تو فیلم باشه. فیلم که میبینین چه اتفاقی میفته؟ متأثر میشین یا نمیشین؟ ها؟ در حالی که فیلم وقتی که تعریفی که بکنه چقدر لوس میشه، بیمزه میشه؟ چرا لوس میشه، بیمزه میشه؟ چون قدرت تصرف خیالیشو از دست میده. و نه واقعیت فیلم رو من تعریف کردم دیگه، شما چرا میگین لوس شد؟ شما در فیلم در یک حالت خیالی، یک لذت خیالی قرار میگیرین که با گفتن، چون قوای عقلی و خیالیتون همه الان فعاله، خیالتون هی تحریک نمیشه. اون لذت خیالی رو از شما چیکار میکنه؟ گفتن میگیره. حالا روشن شد چرا تو فیلم ها متأثر میشه آدم، در غیر فیلم متأثر نمیشه؟ ابزارهایی دارد برای تحریک حد اکثری قوه خیال. بعد وقتی که قوه خیال تحریک شد، قوه عقل چه اتفاقی میفته درش؟ تضعیف میشه. یعنی شما اگه هی دائم توجه داشته باشین تو فیلم، هی دائم فیلم میبینین، بعد تصورتون اینجوری بشه هی که این محصول مثلا نوشته آقای فلانیه و اون آقای فلانی رو مثلا میشناسین، یک داستان خیالی نوشته و این آقا هم کارگردانی کرده. اینطوری بگم، اگر شما متخصص نقد فیلم باشین و اون فیلم رو بخواین نقد کنین، وقتی که میخواین نقد کنین و وقتی که به عنوان تماشاچی دارین فیلم رو نگاه میکنین، چقدر تفاوت داره؟ خیلی تفاوت داره دیگه، نه؟ اصلا انگار مثلا حس بهتون دست نمیده. چرا؟ چون قوه خیالتون متمرکز نیست. هی میخواین بعداً نقدش کنین، میخواین صحبت را جهش بکنین، یا میخواین نقاط قوت و ضعفش رو به دست بیارین، در این حال که تک تک صحنه ها رو دارین با دقت نگاه میکنین، اما اون فیلمی که طرف کناریتون مثلا یه فیلم هندی داره زار زار گریه میکنه، شما چی؟ هیچ. درسته؟ اون که تو خواب شما متأثر میشین و دردتون میاد و میترسین، به خاطر اینکه در خواب محو عالم مثالین. حالا این خوبه یا بده؟ کسان نه خوب و بدی نداره که، این چطوریه. و حالا همون، اگر که آدم قوت این رو داشته باشه که آنچه در خیالش میگذره به متن عالم واقع بتونه منتقل کنه، حالا اون ترسش، وحشتش و دردش به مراتب بیشتر میشه. سنخ دردها و زجرهای عالم برزخ اینطوریه. یعنی تفاوت یه خواب بسیار وحشتناک با فصل یه حیوان خیلی وحشتناک دیدین داره شما رو میخوره. چجوری گاهی وقتی یه خواب یه هفته آدم رو اصلا افسرده میکنه؟ چقدر تفاوت داشت اینی که الان شما تصور کنین یک حیوان وحشتناک داره میخورتون با تو خواب؟ همون رو ضرب در همون مقدار فاصله بکنین، اون مقداری میشه که وقتی که شما واقعا در متن عالم برزخ قرار بگیره آدم، لذت و عالمش حتی فوق این حد هست. چون باز در عالم برزخ تصوری که ما داریم تو برزخ خوابمون ناشی از تصوراتمونه، ولی اونجا دیگه حقایقیه که ناشی از تصورات ما نیست، خیال ما نیست، اما سنخ وجودیش سنخ وجودی فارغ از ماده است. خب اینو سریع بگذاریم. پس یک وجود روح ما، نفس ما، هرچی اسمشو بذاریم، یک وجود دارای مراتبه. اون مرتبه اعلاش رو بهش میگن عقل. در یک اصطلاح عقل 8 تا اصطلاح داره. اون مرتبه متوسطش رو میگن خیال، و مرتبه نازل همون روح رو اسمشو میذارم مثلا قوا. این به یک تعبیر. اگر عقل در کنار قلب به کار بره، اون مرتبه اعلا میشه قلب. که این یک تعبیر از قلب. یک تعبیر دیگه از قلب داریم که کل روح و نفس انسانی رو میگن قلب، که یکی از شعاهاش میشه عقل. تو این اصطلاح دوم، چون میخوایم اصطلاحات رو به کار ببریم مجبوریم بگیم، تو این اصطلاح که قلب به کل وجود مجرد آدم، وجود روح آدم گفته میشه، یکی از شعاهاش، یعنی یکی از زیر مجموعه های قلب میشه چی؟ عقل. یکی از زیر مجموعه هاش هم میشه خیال، یکی از زیر مجموعه هاش هم میشه چیزای دیگه. ولی تو اون اصطلاحی که عقل عالی ترین مرتبه ادراک باشه، اونجا قلب طبقه بالاتر از طبقه عقله. عقل یک طبقه پایین تره، قلب یک طبقه بالاتره. حالا این الان توضیح میدم روشن میشه. اینا رو بعد چی داریم مطرح میکنیم؟ برای اینکه شیطان بخواد با ما ارتباط برقرار کنه، باید چی داشته باشیم؟ سنخیت داشته باشیم. شما فرض کنید یک نفر هیچ سنخیتی با یه نفر دیگه نداره، یعنی نه زبانشون مشترکه، نه میتونن با حرکات دست و صورت مقصود خودشونو برسونن. میتونه این فرد در فرد دیگه القایی بکنه؟ به هیچ عنوان. برای ارتباط سنخیت، همجنسی لازمه. حالا ما هم که یک وجود چی بودیم؟ چند طبقه دیگه، لایه لایه، مثل نور دیگه، آمدیم اینجا بین 3 لایه تا 7 لایه تا 10 لایه برای آدم ذکر کردن که اینا تو مبادی بحث اون عرفان عملی گفتیم دیگه، از مرتبه نفس و قلب و روح که این الگوی 3 لایه‌ایش بود، که بعد خود نفس میشد 3 تا، قلب میشد 3 تا، روح میشد 4 لایه که میشد 10 لایه وجودی آدم. مدل 7 لایه‌ایش هم هست. این لایه ها یعنی همین لایه ها، حد اقل تجرد تا حد اکثر تجرد. تجرد یعنی قوت و قدرت وجودی. خب شیطان با کدوم یکی؟ ما یک چیز بسیط که نیستیم که، یک وجود ذو مراتبیم، دارای لایه های متفاوتیم. آیا شیطان با همه این لایه ها میتونه ارتباط برقرار کنه یا نه؟ و اگر نه، با کدوم یکی از این لایه ها میخواد ارتباط برقرار کنه؟ این روشن شد که این بحث اصلا برای چی داره مطرح میشه؟ برای کیفیت ارتباط شیطان با ما. بیاییم با همون، با یکی از این الگوها پیش بریم، الگوی قوا. این بحث قوا هم همین چند وقت پیش مطرح شد تو جلسه، منتها چون سران نبودن خیلی ها توی جلسه شب جمعه، من اجمالا خیلی سریع قوا رو عرض کنم. قلب به معنای کل وجود آدم 2 تا در داره، یک خونه 2 دره، یک در از بالا، یک در از پایین. در هر 2 تا درش هم موجوداتی همسنخ وجود دارن. در اون مرتبه عالیش که گفتم همسنخ ملائکه، مرتبه اعلای وجود ما، اونجا چون همسنخ با ملائکه، ملائک از اونجا الهام دارن. اگر ما سنخیت با ملائک نداشتیم، محال بود ملائک بتونن در ما الهام کنن. در اون مرتبه که همسنخ با جن و شیطانیم، شیطان القا میکنه. و این دوتا مطلب، و هر دوتاش هم پنهانه. یعنی ما نه الهام ملکی رو تشخیص میدیم که فکر خودمون نیست، این ملک بود الان به من گفت، نه القای شیطانی رو تشخیص میدیم که این شیطان بود من نبودم. چند بار تا حالا این گفتگو شد دیگه، تا حالا شما حس کردین مثلا یه فکری شیطان آمد گفت به من؟ چون القایش از بیرون که نیست بشنوم که. اینو تو سوره ناس اشاره کرده، جاهای دیگه هم بیان فرموده، من شر الوسواس الخناس خناس یعنی کسی که هی قایم میشه آشکار میشه، پنهان و آشکاری داره. آشکاریش زمانی که من غفلت دارم، پنهانیش زمانی که من توجه دارم. این ستاره هایی که چشمک میزن میگه الجوار خنس، چیه؟ درست خوندم؟ الجوار خنس اونم خنس، به اون ستاره ها گفتیم که چه کجا القا میکنه؟ فی صدر، نه فی اذن. وقتی که در درون باشه دیگه پنهان، یعنی من فکر خودمه دیگه. به همین خاطری که آدم چون تفکیک نمی کنه، خطرش همینجاست دیگه، چون آدم رو فکر خودش تعصب داره دیگه. این دو چارتایی که میگم این مال خودم بود، این فکر خودم بود، فکر اقتصادی خودم بود، غافل از اینکه الغای شیطان بودش. بله، اگر کسی درجات تقوا را طی کرد، در مرتبه ای از تقوا متوجه الهام و وسوسه میشه. که یه داستانی مرحوم صدرالمتعلین نقل کردن، فردا شب عرض میکنم که پیوستگی بحث اونو نگیره. اون همون مرتبه ای که خداوند میفهمن که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. متقین، البته نه هر متقی، در درجاتی از تقوا به جایی میرسن که وقتی که شیطان دور قلبشون طواف میکنه اینا متوجه میشن. فاذا هم مبصرون، که اگر عمری بود عرض میکنم چطوریه، چجوری حاصل میشه انشاءالله. پس از دو تا دریچه‌اش دائم ما در معرض چی هستیم؟ الغایی، دعوتی، چه رحمانیش چه شیطانیش. رحمانیش توسط ملک، شیطانیش توسط جن شیطان یا انسان. این نکته اول. ملک مجرد و مطلقاً الهام خیر میکنه، شیطان هم که اصلا مطلق شده، مجرد شده برای شر، و آدم هر دوتا بهش وارد میشه و قوه قبول هر دوتا رو داره. بعد بالقوه هر دوتا داره دعوت میکنن تا اینکه چجوری به فعلیت برسونه، یعنی اینو حرکت بکنه یا نه، که اگر با اعمالش کاری کرد که حالات قلبی درش پیدا شد از جنس توجه به خدا و حالات نورانی و اعمال خیر ایجاد میشه. این داره چه کار میکنه؟ ملک که دعوت میکنه یعنی چی؟ یعنی بی همسن خمن شو. الهام که میکنه، هر کسی به چیزی الهام میکنه که خودش هست، به چیزی که برتر از خودشه و تصویری اصلا از اون برتر نداره، که اصلا نمیتونه تصویری نداره تا بخواد دعوت بکنه. به همین خاطر که میگن برد هر شریعتی به اندازه پیامبرشه، چون حضرت موسی اصلا تصویری از شریعت نبوی نداره تا بخواد به شریعت نبوی دعوت کنه. دعوت هر چیزی و هر کسی به آن چیزی که خودش درک داره. خب این تو اون در درونی نفس به عالم ملکوت، اگر قبول الهام ملک کرد، در حقیقت داره به سمت ملک شدن حرکت میکنه. اگر با اون اعمال شر ظلمت و کدورت ایجاد کرد و قبول وسوسه شیطان کرد، داره به سمت چی حرکت میکنه؟ شیطانی. اگر این اینقدر زیاد شد که تمام اعمالش به این سمت رفت، میشه شیاطین الجن و الانس، شیطان الانس همین میشه، همسنخ میشه با شیطان جن. به همین خاطره که نفسش اصلا منقلب میشه، دیگه انسان ملک، انسان شیطان، انسان بین این دوتا. مرحوم صدرالمتعلمین می‌فهمن که انسان اصلا آخرین زنجیره نیست. مثلا تو حیوانات اسب آخرین زنجیره است، اسب دیگه به چیز دیگه تبدیل نمیشه. اسب که میگه نه، یعنی جسد اسب ها همون حقیقت اسب، جسد منظورمون اصلا جسد از بحث بیرونه که تبدیل به خاک بشه چیز دیگه بشه، بس حقیقت اسب دیگه، اسب تبدیل به چیزی بالاتر یا پایین تر نمیشه، ملک هم تبدیل به چیزی بالاتر یا پایین تر نمیشه. تنها کسی که این وسط تو این عالم با اینکه یک موجود روشن مشخص محصلی هست اما قابلیت تبدیل داره انسانه، که با اعمالش، چون نفس قابلیت تبدیل داره. این نفس ما مثل مومه، اگر قبول جانب ملکی کرد میشه انسانی که ملک شده. میگن تحت این انسان چهار نوع حداقل وجود دارن. این میشه همسنخ ملک، اون کملین از اولیاء خدا. همسنخ ملک هم نه یعنی در اون رتبه، بالاتر از ملائک. یا میشه انسان شیطان، یا میشه انسان حیوان، و بین اینا هم یک چیزی هست بستگی به، یا میشه خود همون حیوان یعنی دو تا سنخه، یا انسان بهیمی یا انسان سبوعی درنده، بستگی به اینکه کدوم صورت درش غلبه پیدا کرده، یعنی پاسخ به چی رو هی جواب داده. ببینی ما الان با یک صحنه های زیادی مواجه میشیم دیگه، محرک های زیادی ما رو به خودشون دعوت میکنن، محرک های از قبیل خوردن، خوابیدن، لذت بردن، همه لذت ها، اینا میشه محرک های شهوی. و یک سری محرک ها محرک هایی که آدم رو ناراحت میکنه، به واکنش وادار میکنه، غضبی. دیدین بعضیا تو این محرک ها محرک های غضبی بیشتر پاسخ میدن. یک شیء واحد از دو نفر گرفته میشه در حالت یکسان، یه نفر واکنش تون نشون میده. اگر کسی به محرک های غضبی زیاد پاسخ داد، داره خودشو همسن، اینا جانشو همسن چی میکنه؟ درندگان، میشه انسان سبا، تجلیش میشه چی؟ یک گرگ، نه یک گرگ عادی توی باغ وحش اونجا تو قیامت باشه، گرگی که این گرگ تجلی اون گرگه، یعنی درجه گرگ بودنش خیلی بالاتره، نه یعنی باز هیکلمندتر و اینا، باید حقایق معاد روشن بشه. اگر به محرک های شهوی زیاد هی بخوریم کجا بریم لذت ببریم، این داره خودشو همسنخ میکنه با حیوان بهیمی، بخور و بپوش و کیف کن و لذت ببر. اینا اگر محرک های شیطنت توش غلبه پیدا کنه، داره همسنخ میشه با شیطان، و اگر محرک های ملکی درش غلبه کنه، همسنخ میشه داره با ملائک. خب این کلیت بس. و اما این که حالا ملک رو کار نداریم، شیطان تو کدوم قسمت حالا ریزتر وارد میشه؟ ببین ما دو نوع قوا داریم، قوایی که باش چیزی رو میفهمیم و قوایی که باش تصمیم میگیریم، قوایی که محرک ماست در رفتارها و قوایی که عوامل ماست در ادراکات. یعنی کل زندگی همینه دیگه، یه چیزایی رو میفهمیم بر اساس فهممون، یک رفتارهایی از خودمون بروز میدیم دیگه، بهش میگن قوای ادراکی و تحریکی. همه وجود ما همینه، ادراکاتمون و تصمیماتمون. قوای ادراکیمون یکیش همه قوه حسه، یکیش قوه خیاله، یکیش قوه وهمه، یکیش هم قوه عاقل است. ما الان داریم چی رو میگیم؟ ادراکات. اینا رو توی یک شب جمعه مفصل توضیح دادم. قوای تحریکیمون چیه؟ یعنی محرک های ما در کارها، یا شهوته یا غضبه، باز یا عقله. مثال بزنم، میخواییم به مسافرت، انتخاب میکنیم که مثلا فرض کنید که با فلان وسیله بریم. چرا؟ بیشتر خوش میگذره. بریم فلان هتل. چرا؟ چشمانداز بهتری داره. اینا داریم تصمیم میگیریم. محرکاش کدومه؟ شهوت. شهوت که به معنی جنسی نیست، یعنی هر عاملی که جلب لذت میکنه برای ما. این عطر رو بگیرم، بوی بهتری داره. بوی بهتری داره یعنی چی؟ یعنی لذت بیشتری میبرم از این بو. دیدنم این لباس نرمتره، این لباس شیکتره. اینا برمیگرده به تصمیمات ما که ریشش توی شهوت. شهوت بد نیست که، البته ها سروران توجه دارن به این شهوت. شهوت اگر نبود هیچ کس نه ازدواج میکرد، نه قضا میخورد، نه نمیدونم نسل منقرض، هم نسل منقرض میشد هم نفس. یکی از یه دست از تصمیم هامونم بر اساس قوه غضبی است. مثل چی؟ فلانی اینجوری گفته حتما باید جوابشو بدم، از من غیبت کردن باید از خودم دفاع کنم، نمیدونم زد تو گوشم من به حسابش برسم. تمام این موارد برمیگرده به قوه غضبی. این دو قوه غضبی تصمیماتی که میگیم. قوه عاقل کارش چیه؟ کنترل این دوتا. ببینید فرق این دوتا واکنش. یک کسی بچهش یه چیزی بهش میگه عصبانی میشه، مثلا تنبیهش میکنه، یک یه واکنش غضبیه دیگه. دو، بچهش یه چیزی میگه فکر میکنه که این بچه چرا اینجوری شده، چه کار کنم که بچه اصلاح بشه، میره مشورت میکنه با مثلا یه متخصص تربیت، میگه باید این تنبیه رو براش انجام بده، میاد این همین تنبیه رو انجام میده. حالا بر اساس چی داره کار میکنه؟ بازم غضبی است، اما مدیر این غضب کیه اینجا؟ عاقل است. اینا توی قوایی که محرک ماست در رفتار. یعنی تو قوای ادراکی حس که مشخصه، خیال هم کفش میشه حافظه، حافظه کف قوه خیاله. مراحل اعلاش هم ادراک تمام صورتهایی که شما دارین، تمام صور خیال تو شعر، تمام کارتون ها، تمام فیلم های سینمایی، اینا همه ناشی از فعالیت قوه خیاله. تصویر سازی، کار قوه خیال تصویر سازی. نتیجه این تصویر سازی حالا میشه یا لذت یا مثلا رنج. مثلا اینه که خیلی چاقن تو این NLP مثلا خیلی هم دوست دارن غذا بخورن اینا، یکی از تمریناش اینه، میگن تصور کن که مثلا پیتزا فروشی که داری میری این پیتزا رو مثلا یه سگ مثلا مریض گاز زده، این آبش هم از دهنش داره میریزه مثلا بیرون روی این پیتزا، بعد اون مثلا نصفش رو میخوای بخوری، تا یک حالت چی ایجاد کنن با این تلقین؟ یه حالت چندش که مثلا طرف اون رغبتش کم بشه. مثل کسایی که مثلا یه بار توی ماکارونی کرم دیدن دیگه نمیخورن ماکارونی، این کار قوه خیاله، کار قوه عاقله که نیست. با عقل میگه که خب یه بار کرم بود دیگه، اینا کرم داره توش؟ نه. خوردنیه؟ بله. مقویه؟ مثلا بله. چرا نمیخوری؟ دلیل عقلانی داره؟ قوه خیال خیلی کار داره تو ما، ولی اگه بخوایم راجع به قوه خیال صحبت کنیم مثلا دهه میره به قوه خیال. این سنخ قوه خیال ادراکات امور محسوسه. حالا شما مثلا میخواین ملائک رو تصور کنیم، چجوری تصور میکنیم؟ یه چیزی که پر داره مثلا. میخواین یک عظمتی رو تصور کنیم، یک اراده محکمی رو تصور کنیم. دائم چی میاد اینا امور نامحسوس برامون با چی تصویر سازی میشه؟ با یک امر محسوس، درسته؟ مثلا این مثل فولاد، اینا کار قوه خیال. البته این تو این مثالایی که زدم قوه وهم هم دخیل میشه. این دو تا قوه با هم میاد چیکار میکنه؟ تصویر سازی میکنه. قوه وهم هم یک ادراک مشخصی نداره، این وسط میچرخه. ما یک سری ادراکات محسوس داریم، مثل این کاغذ، مثل این میکروفون، مثل بنده، مثل شما، مثل نور رو که میبینیم، مثل صوتی که میشنویم، مثل غذایی که مزه میکنیم، با حس ادراک میشه. کارش کار قوه حاسه است، علم حس. یه سری ادراکات داریم از سنخ صورن، کار ادراکش توسط خیال انجام میشه. یک سری ادراکات داریم از هیچ صورتی نداره، مثلا وحدت خدا. این شما چجوری میفهمید؟ حس میکنید؟ خیالتون به دست آوردین؟ چجوری به دست آوردین؟ خود خداوند، مفهوم قدرت، حقیقت قدرت، اینا رو با قوه عاقل آدم به دست میاره. خب اینا نه ماده دارن که آدم دست بکشه ببینه امثال اینها، نه صورت دارن هیچ. بعد شما میان این حقایقی که مجرد از مادن، اگر قوه خیال و وهم کنترل نشه، اینا رو با هم مخلوط میکنه. مثلا خدا را به صورت مثلا فرض کنید که یک نور مثلا خیلی زیاد حسی، مثلا یک نور هزار برابر خورشید میخواد تصور کنه. مثلا فرض کنید که ملائک رو همینطور، وحی رو همینطور، بر پیامبر مثلا چه گذشت مثلا تصور میکنه که مثلا حضرت موسی آتیشی دید توی بوته، یه آتیش بود. این کار نتیجهش چی میشه؟ مخلوط شدن واقعیت با غیر واقعیت. به همین خاطر که به قوه وهم میگن شیطان القوا. همون کاری که شیطان تو بیرون انجام میده، مخلوط کردن واقعیت با غیر واقعیت، وهم در درون ما انجام میده. این تا اینجا روشن؟ سنخیت شیطان با ما در کجاست؟ در این دو قوه، وهم و خیال. از طریق وهم و خیال القا میکنه. ولی مراحل القاء شیطان اینا اینا بحث دیگه، نکته دیگه بگم، اینا همه که گفتیم اینا قوای ادراکی بود دیگه، نه همشون هم قوای ادراکی بود که قابل خطان. یک قوه ادراکی دیگه داریم، داریم هم که اون امکان خطا توش نیست، فوق همه ایناست. اون معنای قلبیه که اول جلسه عرض کردم، قلب یک معنا داره که بالاترین نوع ادراکه و بالاتر از عقله. گفتم یک معنا قلب داره که به معنای کل نفس آدمه، که عقل میشه یک زیر مجموعش، خیال هم میشه یک زیر مجموعش، درسته؟ یک معنای دیگه هم قلب به کار میره در کنار عقل، یعنی عقل و قلب. اون همین معنایی که الان میخوام بگم، این شهوده. پیامبران چی میدیدن؟ امیرالمومنین که میگه من خدا را میبینم و عبادت میکنم، خدا را با حسش میبینه که نمیبینه، درسته؟ با خیالش ادراک میکنه که نه. وهمم که اصلا گفتیم ما به ازا نداره، قوه واهمه ما به ازا نداره، قوه حس ما به ازایش میشه محسوسات، موجودات محسوس، همسنخ موجودات محسوس، محسوسات رو ادراک میکنه. قوه خیال همسنخ موجودات صورتی صور رو ادراک میکنه، و اگر شما قوه خیال نداشتین امکان نداشت بتونید خواب ببینید. سه، قوه عاقله مجرد موجودات مجرد رو همسنخ اونهاست، ملائک، خدا، اینا رو با قوه عاقله میتونین درک کنین. اینا همه چی شد؟ علوم حصولیه، ولی ما خدا رو درک کردیم. یعنی چی؟ یعنی فهمیدیم هست، اما خدا رو که ندیدیم که. اون دیدن که نه با حس، قوه وهم هم که اصلا مابعضا نداره. به همین خاطر گفتم شیطان و باست. این وسط میچرخه، اینا رو با هم مخلوط میکنه. فوق اینها قوه شهود یا عقل، اون دیگه جزء قوا نیست، اون حق خود نفسه. اصل کار نفس شهوده، اصل کار روح مجرد یعنی شهود. منتها اون شهود محض غیر از این مراتب مادونه که با علم حسی حاصل میشه، یا با علم خیالی یا با علم عقلی. خب حضرت امیر که میفهمن ما کنتو انی لم اکن لأعبد ربن لم اره، من خدایی رو که نبینم نمیپرستم، چی میبینه؟ با حسشه؟ با خیالشه؟ وهمم که هیچی؟ با عقلشه؟ نه، اون حقیقتی که میبینه متن واقع رو هم میبینه، نه خطا داره، نه شک داره، نه نسیان داره، هیچی همراهش نیست. مثل چی؟ شما گرسنه این، وقتی که خیلی گرسنه این، گرسنگیتونه چجوری میگین چقدر گرسنه هم؟ با چی دریافت کردین؟ یا وقتی که ناراحتین، یا وقتی خوشحالین، با چی میفهمیم خوشحالیم ناراحتیم ما؟ با حسمون؟ به خودمون نگاه میکنیم، چهره هم میبینیم، تو آینه میبینیم، میگیم از این چهره معلوم شد که مثلا من ناراحتم؟ با خیالمون؟ با عقلمون؟ یا خود متن وجودمون، روحمون مساوی است با حالت کدر بودن، مکدر بودن، دلگیر بودن؟ خودش ادراک میکنه. این ما این حالت ادراکی رو تو خودمون داریم، نسبت به بیرون نداریم. عارف کسیه که همین ادراک روشنی که نسبت به خودش داره، روشن‌تر از این رو نسبت به خدا داره. اینجا به هیچ عنوان محل تصرف شیطان و هیچ قوه‌ای نیست، اصلا خطا درش راه نداره، شک درش راه نداره. و اون کسی که مثلا گفت مثلا پیغمبر شک کرد در وحی، اصلا معنای علم شهودی و حضوری رو نفهمیده، شک معنا نداره. شک در وحی یعنی همونقدر خنده‌دار که شما شک کنید که من خودم هم یا نیستم، یک کس دیگه هستم. اون علم شهودیه و حقیقت شهود و حقیقت نفس همون مرتبه قلبه که شهود حقایق هستیه من جمله خدا. همه بحث ما از اینجا به پایینه. در اون حالت شهودی اگر چیزی پدید بیاد، دیگه امکان نداره توش خطا باشه. و از اونجایی که کار شیطان ایجاد خطا هست، در کجا تصرف داره؟ نه در اون قلب که کار شهوده، و نه در عقل که کارش درک مجرده. تو کجا تصرف داره؟ وهم و خیال. اگه هم تو افکار تصرف میکنه، هی وهم و خیال رو با تزریق میکنه به قوه عاقله. پس سنخیت ما با شیطان در قوه وهم و خیاله. حالا ببینیم وهم و خیال چه کار میکنه با ما و شیطان چه کار میکنه با وهم و خیال. شما شما آینده. الحمدلله.